سربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدا را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت دکتر معالج جناب آقای سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرین هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل راجع به اهمیت جایگاه و نقش غده تیروئید در سلامت و زندگی ما صحبت‌های خوبی داشتند. اشاره کردند که پرکاری و کمکاری تیروئید جزء شایع‌ترین بیماری‌ها و مریضی‌های غده است و راجع به کمکاری تیروئید هم به علت‌ها و عوامل مختلف اشاره شد، مثل جراحی غده تیروئید، یود درمانی، عفونت‌های ویروسی اینمی خود غده، اختلالات اوتوایمیون که سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه تیروئید به اشتباه فعال میشه. این عوامل بسیار عمده هستند که ممکن است باعث کمکاری تیروئید شوند. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت های خوبی شد. با توجه به نقش هورمون های تیروئید در متابولیسم و سوخت و ساز بدن ما، وقتی یک غده دچار و مصاب کمکاری میشه، هایپوتیروئیدی میشه، اینجاست که علائم کاهش متابولیسم به وجود می آید. حالت بیحالی، بیرمقی، خستگی، ماندگی، شل بودن بدن، خوابالودگی، پوست خشک، موهای زبر و خشن، ریزش موها، احساس خنک خنک کردن و خنک خنک شدن، رفلکس های بدن کلن ضعیف میشه، کم میشه، باعث افزایش چربی خون ممکنه شوه و همینطور ممکن است که یک ورم و آماس در پاها ایجاد شوه به خاطر کمکاری. وزن باز افراد یک مقدار افزایش پیدا میکنه، زیر چشم ها پف میکنه، حالت آماس پیدا میکنه. حالا این علت های دیگه هم و عوامل دیگه هم میتونه داشته باشه. به هر حال این عوامل در مجموع عوامل کمکاری تیروئید میتونه باشه، اما خوب توجه میکنین که این علائمی که گفته شد کلشان غیر اختصاصی است، به این معنی که مشخصا نمیتونیم بگیم این علامت حتما به خاطر کمکاری تیروئیده، چون این علائم و نشانه ها در بیماری ها و مریضی های دیگه هم ممکنه برای انسان پیش بیاید. با توجه به امی دکتر صاحب توصیه کردن که بعضی از گروه های خاص باید به طور مرتب چک شوند، مثل خانمای حامله، مثل اونایی که عمل جراحی کردن، مثل اونایی که یود درمانی شدن، یا اونایی که سابقه بیماری های اوتوایمیون ضد تیروئید در خانواده داشتن، در خودشان داشتن. اینا رو گفتن که باید ما منظما کنترل بکنیم، ولی به طور عموم برای آدمای معمولی لازم نیست که ما بیایم مثلا سالانه ما هورمون های تیروئید چک بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلباسی.
منم عرض سلام دارم شما همکارانتون، انشالله که همیشه مردم شاد باشن و سلامت. در خدمتتونم.
انشاءالله. ممنون دکتر صاحب، تشکر از محبت شما که بازم فرصت فراهم شد تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه در جلسه قبل در مورد شرایط درمان و معالجه تقریبا مفصل صحبت شد و تاکید شد که برای کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم داروهای مناسب به اندازه، منظم و مرتب باید استفاده شود، تجویز شود و ظاهرا هم درمان طولانی مدت است، یعنی برای وقت زیادی ممکنه ای دارو ضرورت باشه. این حال سوالی است دکتر صاحب که آیا ممکن است که ضرورت داشته باشه اینمی دواها برای کمکاری تیروئید تا آخر عمر باید استفاده شوه؟
بستگی داره به نوع بیماری دکتر. بعضی از انواع کمکاری تیروئید، مثلا فرد یه تیروئیدیت ویروسی گرفته، یه ذره پرکاره، بعد یک سال کمکاره، بعد خوب میشه، این یه سال دارو میخوره بعد دکتر قطع میکنه.
بله.
ولی اگر فردی تیروئید نداره، جراحی کرده یا درمانی شده به هر دلیلی، اون دیگه معمولا مادام العمره. ولی مثل دیابت که بارها با هم صحبت کردیم، در هر سنی ما TSH رو در یه حد خاصی نگه میداریم. دوز دارویی که به یه جوان میدیم، به یه فرد مسن اگه بدیم، تپش قلب میده، عوارض قلبی داره. بنابراین سرانگشتی مردم بدونن هرچی سن میره بالای 70 ما دوز دارو رو کم میکنیم که رو قلب اثر نذاره.
بله.
ولی این نیست که خود مردم وردارن داروشون رو کم و زیاد کنن. اوایل ما 3 ماه یه دفعه است، بعد 6 ماه یه دفعه، و حتی وقتی مریض روی زندگی روتین و مرتبی وزنش تغییر نمیکنه، سالی یه بار دکتر چک میکنه.
بله.
این که من دیدم بعضیا ماه به ماه میرن آزمایش میدن، اینا همش کارهای اضافه و بیهوده است. ولی یه جاست، اونم خانمای حامل است، که ما حتی توی ماهای 5 به بعد شاید ماهی یه دفعه آزمایش بدیم، چون اونجا دو تا انسانن و برای بچه‌م خیلی مهمه. نکته بعدی که سالهای سال ما به مردم دارو میدادیم و الان نمیدیم، مریضایی هن که کمکار و پرکار نیستن، فقط گواترای بزرگ یا نودول دارن، گره دارن. شاید دکتر تا سال 95-94 یا 2016 میلادی ما برمی داشتیم، خود من به مریضام دارو میدادم و این توی کتابا و تکستبوکا بود که ما لبوتیروکسین میدادیم، TSH رو مینداختیم پایین که نودول کوچیک شه. 4 سال پیش انجمن تیروئید امریکا، انجمن تیروئید اروپا و باز هم انجمن غدد ایران دستورالعملی دادند که برای درمان نودول، گره یا گواتر لبوتیروکسین خیلی فایده نداره.
بله.
بنابراین من میخوام مردم بدونن اگر داره فقط برای نودول، گره یا گواتر دارو میخوره، این بجز پوکی و استخوان و عوارض قلبی براش فایده نداره، به خصوص در سن بالای 50 سال. میبینی به قول قدیمی ها میاد ابرو رو درست کنه چشم مریض کور میشه. مریض داره سالهای سال لوو میخوره، یه تراکم استخوان ما چک میکنیم، میبینیم پوکی شدید استخوان، یا مریض آریتمیای قلبی، خیلی از اینا مال قرص تیروئیده. پس خواهش میکنم بذارن دکتر فوق تخصص غدد که دارو میخوان یا نمیخوان و اگه میخوان مقدارش چقدر.
بله.
بنابراین اگر کمکاری دارن لبوتیروکسین طلا، ولی برای درمان گره، نودول، اگر رفتین دکتر نمونه برداری کردین گفته یه گره خوشخیم داری، اینا رو ما دیگه لبوتیروکسین نمیدیم.
بله، بسیار تشکر. گایم دکتر صاحب، در ادامه درمان پرکاری یا کمکاری تیروئید با داروهای مربوطیش و دواهایش، ما تغییر حالت فعالیت و عملکرد غده تیروئید مشاهده میکنیم، یعنی دیده میشه که در ادامه معالجه پرکاری تیروئید ای تبدیل به کمکاری میشه یا بالعکس. اینجا میخوایم بگیم اینمی تغییر حالت در عملکرد غده تیروئید ای میتونه صرفاً به خاطر دواها باشه یا نه عوامل دیگی هم مؤثر هستن؟
اصلا خود پرکاری هم گاهی آنتیبادی تغییر ماهیت میده. طرف سالها گریوز بوده، متیمازول میخورده، حالا متیمازول رو قطع کرده، اخیراً ورم میکنه، چاق میشه، میره آزمایش میده، میبینه که کمکار شده. ولی اکثر موارد به دنبال یود درمانیه. میدونید ما الان خیلی از پرکاری تیروئید و یود رادیواکتیو میدیم. اینم سوال خوبی آدم توزه. مردم از اسم رادیواکتیو میترسن. نترسید. یود رادیواکتیو فقط میره تو تیروئید و گاهی یه ذره غدد بزاقی. روی بچه دار شدن، روی نمیدونم پوکی استخوان، روی قلب، هیچی نه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریبا شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان می دهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار زاتر ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولا بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند، اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. از آنجایی که فعلا واکسنی برای این ویروس وجود ندارد، بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سعید کلباسی متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد در رابطه با نقش ویروس ها و عفونت های ویروسی در تیروئید صحبت های خوبی داشتند و گفتند که اینا گاهی ممکن است دوره درمانشان یک سال کفایت بکنه، چون به خاطر یک التهاب و عفونت ویروسی بوده و گفتند که مریض هایی که بیماری اوتوایمیون دارن اینا ممکنه تا آخر عمرشان نیاز به دوای برای کمکاری تیروئید داشته باشند. دوز دارو را گفتن با توجه به سن و سال افراد باید ما تنظیم بکنیم. TSH اینها باید منظم کنترل شود و بر حسب او باید تصمیم گرفته شود. و همینطور بعضی از گروه ها هم گفتن که ما ممکن است که زودتر و حتی سالیانه یا حتی مثلا در خانم های حاملی که کمکاری تیروئید دارن اشاره داشتن، بعد از ماه پنجم حاملگی ممکن است هر ماه ای تیروئیدشان و هورمونای تیروئیدشان باید چک شود. اشاراتی هم در رابطه با نقش داروها داشتن، عوارض داروها که ممکن است با وجود بیاید، مخصوصا اگر بی توجه و بدون ضرورت گاهی وقتی به جایی که کنترل شود و دارو کم و زیاد شود یا قطع شود، یک نفر سالهای سال از پیش خودش دارو بخوره. گفتن که دو تا مشکل بسیار جدی، یکی پوکی استخوان است که استخوان ها را ممکنه آسیب بزنه و یکی هم ممکنه آریتمی های قلبی، تپش قلب و این مشکلات با وجود بیاره. صحبت های مفصل شد، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی دیگه از تشویش ها و نگرانی های مردم در جامعه به خصوص کسایی که باز بیماری های اوتوایمیون یا اونمو آسیب و اختلال غده تیروئید به خاطر عملکرد سیستم ایمنی و دفاعی بدن دارن، که شما گفتین که این مریضی با نام مریضی هاشیموتو شناخته میشه، که اخیراً هم متاسفانه دیده میشه. اینمی نوع مریضی های تیروئید زیاد هم دیده میشه.
یه زمان من به دنیا نیامده بودم، شاید شما مدرسه میرفتید، شایع ترین علت کمکاری تیروئید کمبود یود بود. این کمبود یود با یود دار شدن نمک، اوایل آمپول روغنی یود میزدن، برطرف شد. کمبود یود ما دیگه خدا شکر نداریم.
بله.
الان شایع ترین علت کمکاری، شایع‌ترین علت پرکاری شده بیماری خود ایمن. نه فقط تو هیته من، دیابت تیپ 1 خود ایمنه، نارسایی فوق کلیه خود ایمنه، در کبد هپاتیت های اوتوایمیون، در ریه پنومونیت های اینترسیسیل ریه، در خون خیلی از بیماری خونی. الان بزرگترین و شایع‌ترین عامل بیماری بشریت بیماری خود ایمنه.
خب دکتر صاحب چی کار شده؟ چرا اینمی الگو و ماهیت مریضی ها تغییر کرده و به این طرف کشیده شده؟ یعنی بیمار های اوتوایمیون در ما انسان ها زیاد شده؟ آیا رفتارهای ما در زندگی باعثی قضیه شده یا عوامل دیگی نقش داره؟
ما نمیدونیم، ولی بشر وقتی در برابر آلرژن و میکروبای مختلف قرار میگیره سیستم ایمنی فعال میشه. این سیستم ایمنی گاهی اوقات آنتیجنیک میمیکری میکنه، شباهت آنتیجنی. مثلا بیماری گریوز پرکار دیدین چشاشون میزنه بیرون؟ آنتیبادی به جای اینکه به تیروئید حمله کنه، اشتباه به آنتیژنای عضلات چشم حمله میکنه.
بله.
این بیماری های خود ایمن الان شده بزرگترین مشکل بشری.
بله، بسیار تشکر. پس دکتر صاحب با توجه به نقش عفونت های ویروسی در مریضی های تیروئیدی که قبلا صحبت شد، حالا یک سوالی که به ذهن میرسه با توجه به شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 در جهان، آیا کرونا ویروس هم ممکن است که غده تیروئید افراد مصاب و مبتلا بسازه، به او حمله بکنه و یک اختلال را ایجاد بکنه برای غده تیروئید؟ در این زمینه بررسی و مطالعه شده تا حالا؟
الان مطالعاتی که تو دنیا شده بیشتر ابزرویشناله، مطالعات مشاهده‌ایه. من یه مقاله خوندم در انگلستان، خیلی جالب بود. در انگلستان روی تعداد زیادی از بیمارای کرونا مطالعه شده بود و دیده بودن اونایی که کمکاری تیروئید داشتند و درست درمان نکرده بودن شدت بیماری بیشتر.
بله.
این مقالهشو خودم خوندم، خیلی جالب بود. رو 55 تا بیمارستان توی انگلستان کار شده بود که الانم من توی خود بیمارستان لقمانمون، من میدونم خانم دکتر داوودی همکار من با کمک ما داره یه کار تحقیقاتی رو کرونا ویروس انجام میشه. همه بیمارستان دانشگاهی دارن این کارو میکنن. منتها مطالعات دکتر مطالعات مشاهده ای فعلا. ما فعلا فرصت مطالعات کیس کنترل یا مداخله ای نداریم. ولی اینو من میدونم که در انگلستان دیدن کسایی که کمکاری تیروئید داشتن و درست درمان نکردن، تی اس اچشون بالا بوده، شدت بیماری بیشتر.
بله دکتر صاحب، بازم یکی از سوالات جدی در مورد اینمی عوارض دواهای ضد کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم است که طولانی مدت هم باید مصرف شوند. البته شما یک اشاره کردین به مشکل پوکی استخوان. خب شنوندگان ما بازم همیشه این سوال دارن که این عارضه داره، این مشکل داره. در رابطه با اینمی عوارض و ضررهای جانبی داروی لووتایروکسین که به نامهای مختلف تجارتی برای کمکاری تیروئید استفاده میشه، یک توضیحات و راهنمایی های اگه دارین بفرمایین.
مردم یه چیزایی میشنوند بقیه رو ول میکنن. ببینید خیلی ها میان از ما سوال میکنن که آقای دکتر لووتیروکسین پوکی استخوان نمیده؟ لووتیروکسینی که شما برای کمکاری میخورید داری جبران اون کمبود تیروئید تو استفاده انجام میدی. اگر بیش از حد بخورید، اگر بدون نظر پزشک باشه، مثلا باید روزی یه دونه لووکسین 100 بخوره، ورداره 3 تا با هم بخور. حالا بعضی هم یواشه که شیطونی میکنم برای لاغری این کارو میکنن. اگر دوز لووتیروکسین بره بالا، شباهتی با پرکاری ایجاد بشه، بله، بعد از 3 الی 6 ماه یواش یواش استخونا رو میشوره.
بله.
پس خود لووتیروکسین این کار نمیکنه. مثال دیگه براتون بزنم، استامینوفن. این همه آدم برای تب میخوره، خب اگر به مقدار مناسب بخوره مشکلی نداره، ولی اگه ورداریم روزی 10 تا استامینوفن بخوریم و مدت طولانی کبد رو خراب میکنه. این که بگیم استامینوفن کبد رو خراب میکنه غلطه، اضافه مصرفش عوارض داره. پس لووتیروکسین هم وقتی با دوز بالاتر مدت طولانی خورده بشه، متاسفانه دکتر مردم دوبار میرن پیش دکتر قدرت، شلوغ، خسته میشه، میگه خب من که باید ساعت ها بشینم همین لووتیروکسین رو بهم بده. میره 5 سال لووتیروکسین رو میخوره، 5 سال بعد میاد ما یه آزمایش میدیم، میبینیم تی اس اچ پایینه. خب فرد تو این 5 سال داروهای دیگه خورده، بیماری های مختلف گرفته. الان این یه دونه لووتیروکسین برای زیاده، اون موقع بله، اون لووتیروکسین یه دونه براش زیاد به ضرره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما، بسیار بسیار استفاده کردیم. امید شنوندگان عزیز ما مردم هم توجه داشته باشند که همونطور که مفصل صحبت شد، بیماری کمکاری تیروئید یکی از شایع‌ترین بیماری های بشر است و مشکلات جدی را به وجود میاره. بسیار وقتها با توجه به که علائم و نشانه هایش غیر اختصاصی است، مثل خسته بودن، کسل بودن، بیحال بودن، ماندگی، خشکی پوست یا مثلا احساس سرما کردن و بعضی از نشانه های دیگی که مفصل صحبت شد، ممکن است که شناخته شده نباشه. برای همین مردم باید توجه بکنن و در رابطه با درمان و معالجه باز نقطه بسیار مهم این بود که کسایی که به خاطر کمکاری تیروئید و همینطور برعکس پرکاری تیروئید تحت درمان قرار میگیرن، طبق نظر دکتر معالجشان بسیار مهم است که منظما اینا کنترل شوند و اینطور نباشه که یک دوایی که امروز برای او تجویز میشه، ای برو و پیش خودش سالهای سال، 5 سال، 10 سال اونمو دوا را بگیره و خورده بره. و حتما باید از این کار پرهیز بکنه، برای ای که طبق نظر دکتر این دواها باید در مقاطع مختلف تنظیم شوه. که امید است این نکات مورد توجهتان قرار بگیره. خب با دکتر صاحب کلباسی و همینطور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. شما را به حق تعالی میسپاریم. parstoday.com /dari آدرس سایت ماست.